چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتای دایی، برکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شده، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ خیلی خوش اومدید، اینجا ایستگاه فرداست، من فرشید منافی هستم. امروز چهارشنبه 8 اردیبهشت همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. امروز اینستاگرام لایو نداریم، به جاش روی کلاب هاوس به صورت زنده همراه شما هستیم و برای بچه هایی که تو کلاب هاوس هستن خیلی مخلصیم. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که بله با خود شما، شمایی که طرفدار فیلم‌های اکشن و هیجانی هستی، شمایی که از اونایی هستی که میرن شهر بازی سوار ترن معلق میشن، بله شمایی که باید آدرنالین همچی عین پمپ پرفشار تو خونتون فوران کنه، خوب گوش بدین، یه خبر براتون دارم. چه خبر؟ یه چی میگم یه چی میشنوید؟ اصلا چرا من بگم؟ چرا این خبر از زبون خود صاحب خبر نشنوین اینا؟
حالا انشالله امیدواریم یه برنامه 100 روزه پایانی هم داشته باشیم. ما دیگه از هفته آینده یا اواخر این هفته 100 روز پایانی ما شروع میشه. انشالله بتونیم در 100 روز پایانی هم قدم‌هایی رو برداریم برای خدمت به این مردم، همه ما زن و مرد در کنار هم دیگر.
بله شناختید دیگه، شیخ حسن بودن اومده دیگه به ترکونه براتون. یعنی این 100 روز پایانی رو ببین چه میخواد بکنه. اصلا یادتونه قبلا چی میگفت؟ که
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه، اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
بله دیدین، حالا اونچنان 100 روز پر هیجانی براتون درست کنه، 100 روز پایانی که همینجوری آدرنالین از همه جاتون بزنه بیرون، اونچنان هیجانی بهتون وارد کنه که تازه بفهمید هیجانایی که تا حالا تجربه کردید تو تفاهمی بیش نبوده. ولی حالا اجالتا من توصیه میکنم دوستان برن تو وضعیت دفاعی، یعنی مراقب باشید. کلمه شیخ حسن برنامه 100 روزه داره دوباره برامون، 100 روز پایانی داره به حال، در حالی که جای 100 روز اولیش هنوز زخمه دیگه. فعلا هم برید خوش باشید، چون هنوز ببین به 100 روزه آخر شیخ حسن نرسیدیم. خدا به خیر کنه. شمایی که همیشه دنبال اینی ببینی تو هر رتبه بندی جایگاه ایران کجاست، شمایی که عادت کردی بری اون پایین‌های لیستو بگردی ایرانو پیدا کنی، بله با شمام. گفتم همین اول برنامه به تو خبر بدم که سازمان گزارشگران بدون مرز تازه ترین رده‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان رو منتشر کرده. توی این رتبه بندی که بین 180 کشور دنیا انجام شده، ایران اسلامی این شکوه پا بر جا، وطنم پاره تنم، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحرانها، رتبه 174 رو کسب کرده از 182 تا. اگه براتون جالبه بدونید که کدوم 6 تا کشور پایین تر از ایران بودن، باید بگم ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره تو این رده‌بندی پایین تر از ایران بودن. کشور دوست و برادر سوریه هم رتبه 173 رو به دست آورد و یک پله بالاتر از ایران ایستاد. دیگه نمیدونم بهتون بگم لاوس و کوبا و گینه و رواندا و هندوراس و گامبیا بالاتر از ایران بودن یا دیگه خودتون واردی. البته اگه به آموزه‌های امام امت برگردیم متوجه میشیم که این چیزا اصلا اهمیتی نداره. چرا؟
نه از تمدن اینا میخواد، اینا از آزادی اینا
میخواد و اینو همش میخواین دیگه. به نظرم حتی فکرش هم جالب نیست آزادی بخواین. امام خیلی دیگه خلاصه موجز توضیح داد اینا از آزادی چیو میخوان. گفت اینو میخوان دیگه. این پایانش هم باز گذاشته، شما جای این هر چی میخوای بذار دیگه. به نظرم هم رتبه 174 خیلی هم خوبه. ایشالا سال دیگه بریم برای رتبه 180. من واقعا متاسفم برای شما که از آزادی همش اینو میخواین. و شمایی که دیگه از هرچی ویروس و کرونا و ماسک و ضد عفونی و هرچی مریضی به معنای واقعی کلمه حالت به هم میخوره، شمایی که پیش خودت میگی اصلا دنیا بابا چرا یهو این شکلی شد، چرا همه چی ریخته به هم، درستم نمیشه. یعنی خدایش اگه دو سال پیش کسی میومد بهمون میگفت مثلا شما اردیبهشت 1400 که بیاد یک سال و چند ماه تو این وضعیت شخمی ویروسی گیر افتادی، دمپای ابریامونو در میآوردیم میزدیم سیاه و کبودش میکردیم، ولی دیدیم که چه وضعی شده و فقط الان آرزومند واکسنیم تا یه ذره، یه اپسیلون، یه کوچولو اون وضعیت نرمال سابق رو که همونم همش بهش غور می‌زدیم دوباره تجربه کنیم. والا به خدا دیگه و حمدالله مسئولینمون هم که رسما بمب ناتوانی و بی‌سوادی و هیچ امیدی به اونا نیست، بعد خودمون رعایت کنیم تا این بلای آسمونی کوفتی از سرمون رد شه دیگه. من دیگه وارد جزئیات نمی‌شم. این خانم با لهجه شیرین شیرازیش برامون با دقت توضیح میده بعد چیکار کنیم.
جنگه جنگه از میاد و از بالو شیراز میاد، واکسن کووید 19 تو ایران با ناز میاد، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی، این محل کرونا و محل کرونا، هر کی مهمونی بگیره و گزارش به خدا، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی، ماسکاتون بر ندارید مردمون با وفا، دکتر و آسی شدن از دست کارای شما، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی، کاش محبت کنی ایشالو رعایت کنی،
کاش محبت کنی ایشالا رعایت کنی. سلام علیکم.
یه آخرش خیلی خوب بوده، خوبی؟
آره ترکی داخلش بکنم یه کسی، آره یه اتفاقی افتاد براش. چه خبر خانم ملینا خانم؟
خبره دست شما، شما چه خبر، خوبی؟
سلامتی قربون شما. بریم سراغ مهمترین رویداد سینمایی جهان، 93مین مراسم اسکار که یک شنبه شب به وقت اونا و دوشنبه نصف شب به وقت ما برگزار شد.
آره دیگه، که خب البته به خاطر کرونا با دو ماه تاخیر برگزار شد و این سومین باریه که مراسم اسکار بدون مجری برگزار شد.
آره پارسال هم بدون مجری بود، مثل این که بهشون مزه داره.
آره کلا نظر تهیه کننده های مراسم این بوده که ما میخواییم مراسم بیشتر شبیه یه فیلم باشه، اکشن طور، و از این حالت جشنواره بودنش در بیاد. ولی خب به نظر من میدونین چیه، مراسم گلدن گلوب به نظر من خیلی جذاب تره در کل،
چون مجری داره.
دقیقاً. و چون سه بار تا حالا مجریاش تینافی و میپولر بودن که خودمون میدونیم چقدر دوست همین دیگه، کلا آره. مراسم هم خیلی خودمونی تره.
آره یادم نبود شما در تمامی این مراسم اصلا حضور افتخاری دارین
دیگه،
چون رفقاتون تینافی و اینا هستن. حالا بریم سراغ خود مراسم ببینیم چه خبر بوده.
خب اول از همه بگم که مراسم با حضور بعضی از نامزدا بود، توی دوتا سالار هم بوده و چون این آدم ها واکسن زده بودن دیگه نیازی به ماسک نداشتن.
آره ولی با این حال بازم با رعایت فاصله اجتماعی نشسته بودن.
دقیقا بله. خب شاید مهمترین اتفاق این مراسم برنده شدن یک کارگردان زن غیر سفید پوست برای اولین بار بود.
آره همین خانم کلوی جاو برای فیلم نومادلند که قبلا هم اینجا توی مراسم گلدن گلوب و بفتا ازش گفته بودیم.
بله.
البته این خانم دومین کارگردان زنی بوده که اسکار گرفته.
آره اولین بار سال 2010 کاترین بیگلو برای فیلم هرت لاکر اسکار گرفتش.
یادت دیگه از مراسم بفتا و گلدن گلوب کلی انتقاد شده بود، خودت هم گفتی از کم بودن رنگین پوستا و قومیت ها و نژادهای مختلف. امسال اسکار سنگ تمام گذاشت دیگه.
آره کلا انگار تاریخ ساز شده، هم به لحاظ نژادی هم جنسیتی. 32% نامزدها توی رشته‌های مختلف زنان بودن که خب این بی سابقه بوده در اسکار و کلا.
تو بیا بگو گلدن گلوب بهتره.
ببینین اصلا در این موارد به نظر من حالا همشون کار دارن. اصلا چرا اون 32% مردان تشکیل نمیدن بقیه زنان باشن؟ چرا همیشه بعد اینوری باشه؟ من نمیفهمم.
خیلی خب، حالا ولکام به اعصاب خودت مسلط باش.
خب
حالا تا سال بعد ان شاء الله برعکس میشه، برنده ها رو بگو.
پس من رو اسکار سال بعد حساب باز کنم.
آره
دیگه.
آره باش. من صحبت میکنم.
خب بریم سراغ برنده ها. تقریبا میشه گفت برنده ها همون برنده های مراسم بفتا و گلدن گلوب بودن.
آره برنده بهترین فیلم و بهترین کارگردانی که همین فیلم نومادلند. این من آخرش نفهمیدم چجوری باید این خونده میشه. نوماد چیه؟
سرزمین کوچنشینا.
نومادلند. فیلم نومادلند و کارگردانش هم خانم کلوی ژاو.
آره و البته بهترین بازیگر زن هم فرانسیس مکدورمند بود که باز هم برای همین فیلم نومد.
همین. البته این دفعه ایشون تو مراسم حضور داشت، اومد جایزه‌شو گرفت.
بله بله.
یاد بشه برای بفتا با اینکه مراسم مجازی بود بازم فرانسیس مکدورمند نیومده بود.
آره من به نظرم میدونی با حضور مجازی کم مشکل داشته. آره این اسکار نه که حضورش فیزیکی بود دیگه، اومده بود دیگه بدون ماسک هم بود، ذوق داشته بعد این همه سال.
آنتونی هاپکینز هم که برای دومین بار اسکار گرفت.
بله برای فیلم پدر و درست مثل بفتا برای بهترین بازیگر مکمل مرد دنیل کالویا به خاطر فیلم یهودا و مسیح سیاه و یون یوجون برای بازی توی فیلم میناری اسکارو بردن.
خب این انیمیشن سول هم که باز ما ندیدیم، اینم برنده بهترین انیمیشن شد.
بله و خب البته لازم به تاکید چند بار است که یکی از صدا پیشه‌های اصلی این انیمیشن تینا فی عزیز بنده هستن.
خب دیر شد، وقت نداریم دیگه، بریم یه قسمت از موزیک فایت فور یو برای فیلم یهودا و مسیح سیاه که اسکار بهترین ترانه رو گرفت بشنویم.
تینا فی.
بریم سراغ سوال این هفته. روی اینستاگرام و تلگرام سوال گذاشتیم، اونایی که روی شبکه‌های اجتماعی هستن حتما دیدن، خیلیاتون تماس گرفتید، پاسخ دادید، کامنت دادید که امروز و فردا در همین برنامه خواهیم شنید. حتما میدونید مهمترین خبر این هفته دیگه مصاحبه درز کرده و لو رفته جواد ظریف بود که توش عنایات مفصلی به همه کرد، از جمله به قاسم سلیمانی و حرفای عجیبی هم از پشت صحنه نظام در زمان موشک زدن به هواپیمای اوکراینی زد. ما حالا تو همین برنامه مفصل به این فایل صوتی میپردازیم، ولی میخوام شما هم بهمون بگید که نظرتون در مورد مسائل مهم و مختلفی که تو این مصاحبه مطرح شد چیه. حالا شاید بعضیا بگن بابا اینا رو که همه مردم میدونن، چیز جدیدی افشا نشده. یه سری هم حالا شاید نظرشون این باشه که این حرفا گفته شدنش از زبون یکی از کارگزاران نظام خب یه بحث دیگه، یه جنبه رسمی میده به ماجرا. یه دستم البته هستن میگن انتشار این مصاحبه اخلاقی نبود، اصلا نباید منتشر میشده. شما خواستیم که نظرتون رو به ما بگید، میتونید با راه برنامه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست iska@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن‌های iOS و اندروید هم دنبال کنید. همچنین اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. البته اینستاگرام فرشید منافی که الان هم نداریم. چی
لایو نداریم. امروز اینستاگرام لایو نیستیم. به جاش رفتیم کلاب هاوس.
بله بله همین. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
همه چیز داشت مثل همیشه پیش میرفت تا اینکه یک شنبه غروب یهو خبر اومد که از استاد محمد جواد ظریف مصاحبه غیر قابل پخش اومده بیرون که آخ آخ و اوه اوه چه شود و از این حرفا. وقتی هم مصاحبه پخش شد تقریبا مثل یه بمب خبری بین ملت همیشه در صحنه ترکید. ولی خب این هم کتمان نمیشه کرد که خیلی از مردم ما دیگه اصلا حال گوش دادن به این حرفا و این جنجالای سیاسی رو ندارن و سوالشون اینه که آقا اینا همه با هم همش سیخی چند کلا. حالا شما اگه تو این چند روز سوالتون سیخی چند بوده و حالا حوصله این حرفا رو نداشتین، یه چند دقیقه گوش بدین. میخوام قشنگ براتون ظریفو الان بشکافم. این مصاحبه رو خیلی کوتاه، مختصر، مفید، نکات مهمش رو نقل خوشمزه کنیم، ان شاء الله که بشوره ببره پایین دیگه. خب پر سر و صدا ترین قسمت حرفای ظریف که امت حزب الله رو هم به وسط خیابون‌های مجازی از توییتر گرفته تا کلاب هاوس آورد، قسمت قاسم سلیمانیش بود. البته قسمت‌های دیگه هم داشت که حالا میگم. میدونید که امت حزب الله به خصوص شاخه فلفل نمکیش در حقیقت معتقدن پیامبران دیگه مثلا 124 هزار تا نیستن، الان یک دیگه هم بهشون اضافه شده، اونم حضرت حاج قاسم. یا معصومین شیعه دیگه مثلا 14 تا نیستن، قدرتی خدا بچه کردن، الان معظم له و حاج قاسم هم اضافه شدن بهشون. اینه که بعضیا حرفای زخیم ظریف تو این مصاحبه خیلی بهشون برخورد. مثلا ظریف یه جای مصاحبه که حالا قرار نبوده هم حالا پخش بشه گفت که
من و سردار سلیمانی الزاماً هم نظر نبودیم در همه چیز، اما احساس می‌کردیم که ما موظفیم که با هم هماهنگ باشیم و این کارو میکردیم. و من اینو میتونم به جرأت بگم، من دیپلماسی رو بیشتر هزینه کردم برای میدان در طول کار من. هیچ زمان من نتوانستم، نه اینکه نخواستم، نتوانستم به فرمانده میدان بگم این کارو بکن، من در دیپلماسی نیاز دارم.
عجب، تازه اینا که خوبه. ظریف میگه سلیمانی خیلی هم آدم پرتوقعی بوده در حالی که خودش اصلا رعایت نمیکرده و یه بارم توقعات ظریف رو برآورده نکرده.
تقریبا هر بار که من برای مذاکره رفتم شهید سلیمانی بود که میگفت من میخوام تو این خاصیت رو بگیری، این نکته رو بگیری. میگفت تو میری با لاوروف مذاکره میکنی، ازش 1 2 3 4 بخوام. اما اینکه مثلا من بگم به ایشون که شما مثلا فرض کنید از هواپیمای ایران ایر در خط تهران سوریه استفاده نکن، ایشون زیر بار نمیره.
آخه الا چه دل خونی داره. این ماجرای ایران ایر و سوریه هم ماجراش اینه که اون بزرگوار خیلی علاقمند بود که از هر پروازی که از ایران به سوریه میره به قصد خیر استفاده کنه، اونم در قالب چی؟ پرواز مسافربری. یعنی وسط پروازی که توشون مسافر عادی بوده نیروی نظامی اونم اسلحه و تیر و تفنگ و اینا رو بار بزنه ببره برای چی؟ برای کمک به مردم مظلوم سوریه. نه 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 نه، کمک به بشار اسد مظلوم نه ها، نه فقط کمک به مردم مظلوم سوریه. یعنی به عبارت بهتر سردار دوست داشته همه، حداقل همه بتونن دیگه مثلا یه چوسه از طعم شهادت و حداقل از نزدیک حس کنن. چون وقتی شما تیر و تفنگ برمی‌داری به بار هواپیما مسافری می‌کنی، خب عملاً اون مسافرای عادی هواپیما رو در خطر کشته شدن توسط نیروهای نظامی قرار میدی دیگه. ولی خب گفتم چون سردار برای همه این شهادت رو می‌خواست، اینی که این چیزا دیگه براش خیلی مهم نبوده. حتی دلشکستگی محمد جواد ظریف هم مهم نبوده براش.
ما بسیاری از هزینه‌های دیپلماتیک که دادیم به خاطر این بود که برای ما میدان اولویت داشت،
برای شخص جناب علی یا برای کل نظام؟
برای نظام. یعنی در این حد دیپلماسی فدای میدان شد.
بله، خلاصه این قسمت ها خیلی سبب ناراحتی عزیزان ارزشی شد و چیزی نمونده بود که کفن پوش بیان وسط تایملاین های مختلف شبکه‌های اجتماعی و خودشونو به خاک و خون بکشن از شدت ناراحتی. اما قسمت عجیب دیگه این مصاحبه برمیگشت به ماجرای هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه هدف قرار گرفت و اون چیزایی که ممجواد در مورد پشت صحنه جلسات نظام در اون باره میگه. گوش کنید این بخشو.
چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه،
سحرگاه.
من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به، اگر واقعا موشک خورده خب بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
عجب، یه بار دیگه این جمله آخر ایشونو بشنویم.
اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم.
دقت کردین؟ جواد میخواست علاجش کنه. خب ایشون تا اونجایی که من و شما میدونیم دم مسیحایی که نداره که مثلا علاجش منجر به زنده شدن مسافرهای کشته شده و پرواز در اومدن مثلا دوباره پرواز اوکراینی بشه. پس علاجش چی بوده؟ این بوده که بره یه جورایی شروع کنه سقرا کبرا چیدن و توجیه ماجرا یا کلن بزنه زیرش. حالا ایشون تازه علاج کن ماجرا بوده. ببینید باقی حاضرین در جلسه چیا بودن.
خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس کرد. گفتن نه، یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه.
صبح چهارشنبه میدونستن.
واقعا اونا چه موجوداتی بودن که ظریف که علاج کنه ماجرا بوده شاکی شده از دستشون. یعنی شما تصور کن زدی با موشک 176 تا آدم بیگناه و کشتی، بعد نشستین تو جلسه یکیتون میگه به من راستشو بگین برم یه جوری سنبلش کنم، اونا میگن ساکت باش سنبل منبل هم نداریم، شما کلا بزن زیرش. یعنی اصولا عزیزان دارن عرصه های جدیدی از سنگدلی و بیرحمی رو نشون میدن که البته خب به شدت مسبوق به سابقه هم از تو نظام. ظریف چون هم که داره فرار رو به جلو میکنه دیگه تو این حرفا، چون اگه واقعا خیلی ناراحت بود از کشته شدن این همه آدم توسط نظام مقدسش، خب همون موقع میومد بیرون استعفا میداد میرفت دنبال زندگیش دیگه، نه اینکه بیاد چیزی رو که میدونه دروغ میدونه دروغه بگه و جنایت رو بیاد توجیه کنه. البته بگم ظریف حتی خودش هم معتقد خیلی کاری نیست تو نظام مقدس و دلخورم هست حیوانکی از این بابت.
کری باید به من خبر بده که 200 بار اسرائیل به شما حمله کرده در سوریه.
شما نمیدونستید؟
نه.
دوبارم گفت نه که کسی شک نکنه. البته جان کری وزیر امور خارجه پیشین آمریکا این حرفا رو تکذیب کرد، ولی کلن منظور ظریف اینه که قاسم و به طور کلی نظام قاسمی ایشونو خیلی محرم نمیدونسته و بیشتر به عنوان یه کارگزار خوشخدمت بهش نگاه میکرده.
ما میدونید که آمریکا زودتر از من خبر حمله به عین الاسد رو شنید، یعنی آقای نخست وزیر عراق 45 دقیقه قبل از حمله به عین الاسد دو نماینده نیروی قدس رفتن پلوش، گفتن ما به عین الاسد، نه به عین الاسد، ما به زودی به یک پایگاه آمریکایی در عراق شلیک خواهیم.
بله، یعنی طبق گفته های خودش، ببین ایشون باید تا حالا 100,000 بار استعفا میداده از بس که نظام بشه به شکل دستمال کاغذی بار مصرف نگاه کرده، ولی خب دیگه ظاهرا برای ایشون و خیلی های دیگه وزیر موندن از به زیر رفتن خیلی مهمتر بوده. خلاصه که خیلی از تحلیلگران معتقدن جمهوری اسلامی بعد از در اومدن این مصاحبه دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نمیشه، چون اتفاقی که بعد از این حرفای ظریف افتاد اینه که خیلی از تحلیل‌های دقیقی که کارشناسا در مورد تحرکات قاسم نظام و رأس نظام و تای نظام و باقی عزیزان داشتن توسط وزیر خودشون افشا و تایید شد. یعنی دیگه زین پس شما کسی اومد گفت مثلا گندای منطقه‌ای نظام حالا اینجوری هم که شما میگی نیست، اینو میتونی سریع حرفای ظریفو بکنی تو حلقش. اگه بازم باور نکرد میتونی حرفای ظریف در مورد هواپیمای اوکراینی رو بکنی تو حلقش. اگه بازم نفهمید خب دیگه ولش کن، اون حلقش مشکل داره دیگه، بذار راحت الحلق باقی بمونه دیگه، والله به خدا ولش کن.
توجه به تأکید مسئولین ارشد نظام مبنی بر لزوم گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری و در ادامه رو کردن آسای تنور گرم کن قبلی، ستاد تنور گرم کنی انتخابات کل کشور این برنامه ها را به زودی در این راستا ارائه خواهد کرد. نمایش فیلم خصوصی دیدار روحانی با خانم مگرینی در ارتفاعات خارج.
من سرهنگ نیستم.
پخش مذاکرات بین افطار تا سحر سردار محسن رضایی با منزل.
همه میان رأی میدن.
افشای فیلم مذاکرات محرمانه عراقچی و تخت روانچی با آنگ سان سوچی در دفتر قلمچی.
ووهان جایو.
و انتشار چت‌های محرمانه آخر شب دکتر نمکی با مقام معظم رهبری.
وزیر بهداشت برای چی میخواد؟
از امروز تا روز انتخابات منتظر چیزهای داغی که برایتان از تنور انتخابات در میآوریم باشید.
چه خبرتونه؟
ستاد تنور گرم کنی انتخابات کل کشور.
با چشمان با میشه با میشه در خونمون در میزنه، واسه یه لطمه نون پیر و جبون به هر بری سر میزنه، از شب تا سحر دل خوره داریم خواب نداریم، واسه مشکلمون سوال داریم جواب نداریم، بیا واسه یه شب واسه یه شب واسه ها رو کنار بذاریم، امشب بزن حال کنیم رد پای عشق و بیا دنبال کنیم، بزن و کموچه بزن و بکوب را بندازیم تو کوچه، شب 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 و نذاریم تموشه این دو روز عمر حیفه یه وقت خروشه، امشب بزن حال کنیم
خب بریم سراغ ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy.
هانا کاویانی سلام، از طریق اسکایپ با ما هست. هانا امروز در استودیو نیست متاسفانه. خوبی؟
سلام فرشید، سلام ایستگاه.
سلام به تو. چه خبر شد این هفته هانا؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ بیا یه خود برامون از این حواشی این ماجرای لو رفتن یا همون درز کردن فایل صوتی ظریف بگو. البته ما یه خورده یه بخشایشو گفتیم ولی خب خیلی حاشیه زیاد داره دیگه.
آره گوش میدادم، خیلی واقعا هر چقدرم که برخی تلاش میکنن هی اینو هول بدن به کنار و حاشیه و بقیه خبرها بیاد بالا، اما این خبر فایل صوتی که البته نیست، مصاحبه آقای ظریف، حالا فارغ از این که چند ساعته و با چه هدفی ضبط شده بوده و چه بخش هایش قرار بوده منتشر بشه، خیلی سر و صدا کرده در فضای حتی رسانه‌ای بیرون از ایران، یعنی غیر فارسی زبان منظورم هست، از همون ساعت‌های اول. یعنی با توجه به اینکه به هر حال آقای ظریف چهره دیپلماتیک جمهوری اسلامی است، کسی است که بیرون از ایران بیشتر از بسیاری از آن، شاید در کنار مثلا رهبر جمهوری اسلامی آقای ظریف رو بیشتر از هر کسی بشناسن، برای همین اینکه خبر به این بزرگی با نام او گره خورده بود خیلی بازتاب داشت.
واکنش های بین المللیش رو برام بگو و این حالا سوال اولم تأثیرش روی برجامه اگر که تأثیری داره اینم برام بگو.
آره این خیلی سوال بود که مثلا آیا این به هر حال به خاطر اینکه ما یک دور تازه از مذاکرات رو شاهد بودیم که دیروز شروع شده در وین و همکارای آقای ظریف به وین اومدن، از چند جهت هم نگاه به این داستان تأثیرش رو برجام بود. یکی اینکه آیا واقعا با این کسایی که داره مذاکره میشه اینها کسانی هستند که آدمهایی هستند که باید مورد مذاکره قرار بگیرن، که البته خب نظرهای مختلفی در این باره هست به خاطر اینکه چیز تازه‌ای نیست اینکه در فضای سیاسی ایران آقای خامنه‌ای تصمیم میگیره بقیه اجرا میکنند. این خیلی چیز عجب برانگیزی نبوده، اما خب به هر حال آقای ظریف مثلا یک صحبتایی رو مطرح میکنه از جمله درباره روسیه، از جمله در اتاق مذاکره مثلا با وزیر خارجه روسیه، و وقتی که میاد میگه که مثلا خیلی با عصبانیت به او گفته که فلان چیز به تو مربوط نیست، از الفاظی استفاده میکنه که خب به هر حال سوال برانگیز میشه درباره این که خب این روند چگونه ادامه پیدا خواهد کرد. تأثیری رو ما در فضای برجامی فعلا ندیدیم. دیروزم عکسایی هم منتشر شد که آقای عراقچی دیداری با همتای روس خودش داشت، با همتای چینی خودش داشت، با هم دیگه داشتن مشورت میکردن. حالا نمیدونم اون عکس ها هم یه ذره البته به نظر من بیشتر از حالت عادی بود، که مثلا عکسایی که ما از اتاقهای مذاکره میبینیم که اینها وایستادن کنار هم و دارن صحبت میکنن، یک جوری انگار میخواست القا بشه که اتفاق خاصی نیفتاده. اما به هر حال رسانه ها خیلی بهش توجه کردن. حتی وقتی که آنتونی بلینکن دیروز در یک مصاحبه شرکت کرده بود تلویزیون، از او سوال آخری که خبرنگار میپرسه درباره صحبت‌های آقای ظریف درباره آقای کری هست. آقای کری اون زمانی که با ظریف مذاکره می‌کردن وزیر خارجه بود، اما امروز خارج از دولت نیست، امروز همچنان منصب مهمی هم از جمله داره در زمینه نماینده ویژه آب و هوا. برای همین از آقای بلینکن پرسیدن که آره این داستان چیه، و آقای کری متهم شده به اینکه مثلا اطلاعات محرمانه ای رو داده به آقای ظریف، و آقای بلینکن هم گفتش که این چیزایی که بهش میگن اطلاعات محرمانه همون موقع هم رسانه ها دربارش گزارش داده بودن و خیلی رد کرد. اشاره هم کردی که خود آقای کری هم رد کرده بود. در همین خیلی مورد توجه قرار گرفته، با توجه به اینکه فقط هم ما مشکل الان برجامو نداریم. مثلا ما یک صحبت دیگه ای داریم که آقای ظریف وقتی که توی این گفتگو داره صحبت تزیین میکنه که چقدر میدان به گفته او بر دیپلماسی میدونی قوی تر بوده، همیشه
دیپلماسی منظورش خودش بوده، میدانم که قاسم سلیمانی دیگه.
اما امروز ما داریم در باره فضایی صحبت میکنیم که کنار برجام داره یک سری خبر میاد درباره این که مثلا ایران و عربستان گفتگوهایی رو دارن پیش میبرن با وساطت عراق یا حتی سایر کشورهای منطقه، و در اون گفتگوها مثلا گفته شده گزارشایی که البته هر دو طرف هنوز خیلی تایید سفت و سختی نکردن گزارشا رو، اما در همون گزارشا مثلا گفته شده که آقای قاهانی جانشین آقای سلیمانی و آقای شمخانی از شورای عالی امنیت ملی در اون گفتگوها شرکت میکنن. این رو مثلا
میگن این آقای شمخانی با رئیس CIA دیدار کرده، این تایید شده است؟
خبر تایید نشده، از سوی دو طرف تایید نشده، اما خب خیلی زیاد دربارش داره صحبت میشه. اول گفته شده بود که شاید ظریف دیداری کرده در عراق، بعد فرداش گفته شد که شمخانی بوده. طرف ایرانی که تکذیب کرده، طرف آمریکایی هم گفته برید از CIA بپرسید، که CIA هم هنوز پاسخی به اون سوال نداده. خیلی چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم اکنون ویلیام برنز، کسی است که اون گفتگوهای معروف عمان پیش از برجام رو با ایرانی ها پی گرفته بود و ادامه میداد و در طول اون سالها بسیار دیپلمات مهمی بود برای ارتباط با ایران. اگر آقای برنز این گفتگوها رو با مقامات ایرانی داره پی میگیره الان در خاورمیانه، بازم عجیب نیست. اون چیزی که مطرحه اینه که اگر که از طرف ایران مقام‌های امنیتی و نظامی به جای دستگاهی مثل وزارت خارجه دارن صحبت می‌کنن، این هم جای تعجب نداره، چون ما همیشه می‌شنیدیم که این سپاه قدسه که در خاورمیانه سیاست‌های ایران رو پیش می‌بره نه وزارت خارجه. جای تعجب نخواهد داشت، اما بسیاری و تاکید می‌کنم بسیاری با کنجکاوی دارن اون داستان رو و این گفتگوهای احتمالی در بغداد رو پی می‌گیرن.
بسیار خوب، ممنونم ازت. یه توضیح صحبتایی هم راجع به دیپلمات‌های خانم کرده بود آقای ظریف، حالا راجع به خانم مگرینی هم یه
خیلی این قسمت هم مورد توجه قرار گرفت از اون فایل 3 ساعت و خورده‌ای که همه ما شنیدیم و نگاه جنسیت زده‌ای بود که ماتای زن مخصوصا آقای لیلاز داشت در سوالهایی که داشت مطرح میکرد، هم راجع به کاترین اشتون صحبت بود، هم درباره فدریکا موگرینی که البته مثلا آقای ظریف گفتش که از اون لفظ خیلی ناخوشایند ضعیفه استفاده کردن و اینکه همون ضعیفه هم 3 برابر مردا کار کرد و خب خیلی این هم مورد توجه قرار گرفت، البته از دید منفی که چرا از چنین لفظی استفاده شده از یک کسی که به نوعی منصب برابر با شما داشته و حتی فکر میکردی که 3 برابر تو کار کرده، اما بیای همچنان دربارش مزاح بکنی و شوخی و خنده بکنی، حتی اگر در حد مزاح بوده این مزاح خیلی چیز جذابی نبود به هر حال.
بله، متاسفانه
از این الفاظ استفاده کردن. این هم از اون مواردی بود که از توی این فایل مورد توجه قرار گرفت. اما واقعا میگم انقدر ابعاد مختلف داره، همون بخش روسیهش، بخش منطقهش، یمنش، هر طرفش رو به که بگیری میشه ساعتها دربارش صحبت کرد و تحلیل های مختلفی که پیرامونش هست.
بسیار خب، ممنونم ازت هانا کاویانی به خاطر صحبت های کاملت راجع به این بحث. هفته آینده ببینیم که این بحث همچنان ادامه خواهد داشت یا میریم سراغ بحث‌های دیگه، چون خیلی این ماجرای مصاحبه ظریف کشدار شده. ولی ممنونم ازت هانا کاویانی، روی توییتر کلاب هاوس میتونید فالو کنید، روی کلاب هاوس هم که همچنان الان هستیم و صدای ما رو میتونید بشنوید. ممنون هانا.
این قلب و دریابش که به غیر از تو طرفداری نداره، باور کن این عشقه که پای چشماتو به این قصه کشونده،
فرشید جان.
سلام
علیکم. خیلی کارتون غیر اخلاقیه، خیلی.
چرا؟
هرچی بگم کمه. اینا 40 سال الان دارن جیجیکه ما رو با انواع پرندگان و پرستوها تلفنی گوش میدن، ریکورد میکنن، تا حالا شده یه فایل صوتیش در بیاد که حالا فایل صوتی این بدبخت ظریف زدید سر علم. حالا تازه شانس آوردین این ظریف نظامه، این قطور نظام بود میدونی چه بلایی به سر اون میآورد. خیلی مخلصی این پرستو. نازنین نیستم از روستای کن.
ممنون. معلومه پر این پرستوها به پرت گرفته، قشنگ یه حال زخم خورده ای داشتی. به هر حال تو این نظام ببین ظریف و قطورش دیگه هر کدوم به نوعی مورد عنایت قرارمون میده دیگه. ایشالله فایل صوتی بعدی قسمت شما بشه. مرسی از تماسه. خانم آقایون، خوشبختانه با گرم شدن نصف نیمه تنور انتخابات نطق اوس محمود هم حسابی باز شده، داره گرد و خاک میکنه. خودش که میدونه جنتی ددمنیشیانه ردش رد صلاحیتش میکنه، بقیه هم میدونن، ولی خوبی اوسا اینه که کاری به این حرفا نداره دیگه، راه خودشو میره. ما هم به خدا اگه ناراضی باشیم ما خیلی راضییم، بالاخره اینجا براتون تعریفشون میکنیم، داره هم خوش میگذرونیم. 4 نفرم حالا یه چیزایی میفهمن. اوسا این روزا تنها شده. اسی جونش که خب زندانه، اسفندیار رحیم مشایی ما دیگه با اوسا و رفقاش می صمیمیم دیگه اینجوری صداشون میکنیم. میگفتم اسی جونش که زندانه، اون هفته هم اون یکی یار قارش حمید بقایی رو بردن بیمارستان روانپزشکی تا درمان بشه. شاید باورتون نشه، اینو کاملا دارم جدی میگم ها، این خبر رو وکیل آقای بقایی گفته و توضیح داده که آقای بقایی به دلیل عوارض جسمی و عصبی متعدد با نظر کمیسیون پزشکی قانونی اساساً امکان تحمل زندان را نداشته و جهت معالجه در بیرون از زندان هستند و در حال حاضر نیز در بیمارستان مهرگان که همون بیمارستان روانپزشکی بستری و تحت درمان هستند. خدا همه مریضا رو شفا بده. باز ایشون مشکل فهمیده، رفته داره دوا درمون میکنه. خیلی از مسئولین نفهمیدن، هنوزم دارن واسه همه تصمیم میگیرن. حالا از اوسا دور نشیم چون ما تمرکزمون میدین رو خود اوسا. سلام جونم براتون بگه این هفته اوسا توی دیدارش با مردم استان اردبیل گرد و خاکی کرد. بیا و ببین این همون روزای اوج ریاست جمهوری چه غیر بد بدن یه وضعی ها.
ولی بیان بگیم آقا سر تش یه 2300 نفر هستن ملت، ما میخوام از ملت اجازه بگیریم. بابا 2300 نفر هستن پدر ملت رو در آوردن، ما این 2300 نفر رو ببریم یه جا بگیم بابا ما 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون یه میلیارد میدیم بتون، تو رو خدا کاری به کار ملت نداشته باش بنت مال کارت.
هار 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 هار. ولی اینجوری هم که با تشویق هزار روبرو شد. البته اینجوری که اوسان میگه خودش توی اون 2300 نفری که پدر مردم رو در آوردن نیستا. نه نه نه، اوسا میخواد در نقشی رابین هودتور ملت رو از دست اونا نجات بده. بله خب میفرمیدین اوسا.
حالا من در آینده خواهم گفت بعضی از اینا پولها رو بردن حتی جزیره خریدن.
او کی میتونه باشه یعنی؟
چه یه موقعی اگر خشم ملت بالا اومد
آخ چیکار کنه بعد؟
فرار کنن، نمیدونن که اگر خشم ملت بجوشه دیگه تو اون جزیره هم آرامش دارن یا ندارن؟
حال میکنین با اوسا؟ 8 سال رئیس جمهور بوده ولی بنزه 800 سال آمار همه رو در آورده. دیدین؟ تازه داریم میفهمیم چرا اون 8 سال خودش همه چی همینجوری شوخی تخیلی بوده. اوسا کلا دنبال سوتیا بود. بله حالا گذشته ها گذشته. حالا برنامه چیه اوسا الان؟
یه قطعه اصلی اون پازل.
آها.
اون کسیه که اینا میخوان از تو این انتخابات بیارن بیرون.
خب
یه فرد خاصی دارن به هر قیمت میخوان اونو بیارن بیرون. ولو 10 بار مردم رای ند.
Very interesting. چقدر جالب. مگه میشه اوسا؟ مگه توی نظام مقدس جمهوری اسلامی و توی میزان رأی ملت هست اون جیره پماران هم میشه از این کارا کرد؟
ولی به نام ملت یه چیزی برگزار کنیم، یه عده بیان، حالا هم شنیدی دیگه پستی و اینترنتی و فلان، و یه رأی عده بیان بدن یه آبم بکنن توشو بگن آخ خوب بود دیگه.
آخ
وقتی ملت تو صحنه نباشه که خب همه کار میشه کرد.
اوسا آب بکنن توش یعنی تو رأی آب بکنن؟ البته خب ایشون میدونی اسمش روشه دیگه، اوسا بهش میگیم اوسا. اوسای همین کاراست ناقلا. چند دفعه هم خودش انتخابات برگزار کرده، توی مهمترینش هم که خودش با همین آبریختنا با رأی بالا انتخاب شده. این چیزا رو بهتر از ما میدونه. الان هم احتمالاً داره مثلا به یکی از ما که به یکی که ما میدونیم کیه، آره اون طرف هم خودش میدونه اوسا داره بهش هوای میزنه، ایشون داره کد میده که اندک آبرویی که داره رو میبره ها. والا ما که راضی نیستیم، ایشالا قسمت بشه تو همین انتخابات اوسا پته اون جزیره ها رو بریزه روی آب. به خدا من اصلا اون دنبال اونم، حداقل بریم تو گوگل مپ پیداشون کنیم این جزیره ها رو، هی جزیره ها رو هی ریپورت یا بلاک آن بلاک کنیم خالیشیم یکم. کلا ببین من خیلی درگیر اون ماجرای جزیره و اینا شدم الان. تا حالا من فقط شنیده بودم آ رونالدو جزیره داره. والا به خدا حالا شما فکر کن رونالدو نشسته توی ساحل جزیرهش داره با خانواده معاشرت میکنه با خانومش و بچه‌ها و اینا، یهو میبینه مثلا چه حاج صادق لاریجانی با بیکینی و نعلین تو ساحل جزیره بغلی خوابیده داره آفتاب میگیره. خب من جای رونالدو باشم با دیدن این صحنه جزیره رو تخلیه میکنم، میرم از یک جزیره دوردست دیگه پناهندگی میگیرم دیگه. والا به خدا با این جزیره هاشون.
منم روی زمین تنها ترین خاک خدا، همه تنم در حسرت یه جای پا، جزیره هم جزیره ای که همیشه تو قربتم، تنهام نذار ای ره گذر، من تشنه محبتم. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه که روزی زیر آب نمیره.
میگم تو این چیزای ظریفو که لو رفته درس کرده شنیدی؟
ای و بالاخره فیلم ظریفم در اومد. میدونستم از قیافش تابلو بود این کارش.
اما با فایل صوتیش در اومد، تصویری نیست.
آها، از اینا که زنگ میزنن میگن تیتانیت و اینا.
تو اصلا ذهنت منحرفه. بابا یه حرفای یواشکی زده در مورد مسائل کشوری و لشکری، همه جا پخش شده.
خب از اول بگو دیگه، حالا چی گفته مگه؟
3 ساعت حرف زد، خیلی چیزا گفته.
3 ساعت؟ مگه میشه 3 ساعت آدم یواشکی حرف بزنه؟ چه چونه ای داشت؟
گفته اگه به من میگفتن موشک زدن به هواپیمای مسافری، من علاجش میکردم.
علاج؟ چجوری؟
من چه بدونم، من که ظریف نیستم، ولی منم همیشه دوست داشتم یه چیزی ازم درس کنه، همه جا منتشر بشه.
آخه
اما هیچ وقت چی ازم درس نکرد.
آخه ناراحت نباش دیگه، بعضی شبا تو خواب یه چیزایی ازت درز میکنی و منتشر میشه تو هوا، اینقدر زیاده که من مجبور میشم برم پنجره رو وا کنم.
منظورم از این چیزا نیست که، یه چیز بزرگ.
آیا بد شد دیگه؟ باشه برو دستی لامستم.
تو چه خنگی. یه چیزی مثل همین حرفای محرمانه ظریف که مثلا یواشکی به تو بگم، بعدا حرفم همه جا پخش بشه، همه راجع بهش حرف بزنم.
خب بعد چی میشه؟
خب دوست دارم دیگه. فکر کن صحبت‌های لو رفته و جنجالی یک دیوانه به دیوانه دیگر،
بیمار روانی.
حالا هرچی دیگه.
خب حالا که اینقدر دوست داری بیا در گوشم بگو دیگه، بابا میرم حرفو جو همه جو پخش میکنم.
آخه نمیدونم چی بگم که مهم و محرمانه باشه، هرچی بخوام بگم قبلا 100 بار گفتم.
هرچی میگی. خب پس بهش فکر نکن.
باشه، ولی میدونی چیه؟ من مطمئنم یه روز یه حرفای مخفیانه منم درز میکنه، تیتر یک همه روزنامه‌ها میشن.
کدوم روزنامه؟ مگه خودمون اینجا یه روزنامه دیواری چیزی را بندادیم برا؟
مثل مدرسه؟
آره دیگه، مثل مدرسه. خبرهای جنجالی اینجا را خودمون پوشش میدیم.
وای چه خوب، من خانم پرستار رو هر روز میبرم روی سرخط خبرها، میذارمشون بالا مالا.
میگم حالا ضعیف که صحبتش درس کرده رو چیکارش میکنم؟ میندازن زندان؟
نه بابا، اون درزش کنترل شده بوده، همینجوری تا انتخابات کم کم درز میده، بعدش هم رئیس جمهور میشه دیگه. اون وقتی یه درزشو میدوزه که چیزی درز نکنه ازش.
تو خیلی به سیاست واردی ها، من زیاد سردر نمیارم.
کجاشو دیدی؟ فکر کردی برای چی دوست دارم یه چیزی ازم درز کنه؟
از کجا درز میکنه حالا؟
اون که بدش
نشون بگه.
انگار نه انگار میدونی من با صد دیوونم، این درد و عشقم خودت انداختی توی جونم. آره انگار نه انگار میدونی اومدم تو دنیات، مست چشاتم امون از اون چشای گیرات. ای وای ای وای به دلم نمیخره از دوش دلم، میدونی بدجوری دوست دارم. عشق تنداز خودم، دیوونه یه لجباز خودم، همه دنیا ما به پات میذارم. دل به تو بنده، دیوونه پسنده، خنده ها دیم دلو از جایی گکنده. اره دل بره نابم، تنها انتخابم، ببین از دست تو من مست و خرابم. ای وای ای وای بگردم نمیخوره از دوشه دارم، میدونی بد جوری دوست دارم. عشق تنداز خودم، دیوونه یه لجباز خودم، همه دنیا ما به پات میذارم.
هی عزیزای من،
چی شده؟
داستان دیگه قدیمی شده.
کدوم داستان؟
دیگه من انتخاباته و باید تنور انتخاباتو داغ کرد. این طرف ظریفو میارن که گلفشانی بکنه و بگه که تقصیر تندروها بوده، هرچی شده شما ببخشین ما رو انتخاب خوب کنین. آقای تاج زادم که یه مدت زیادی توی زندان به سر برد، بدبختی‌های تندروها رو کشید، برای مردم بیانیه و اعلامیه صادر کرد، حالا از زندان در اومده، این هم داره تنور رو داغ میکنه که بیاین رأی میدیم. ولی ما رأی نمیدیم، هر کی هم رأی بده انگشتش تو خون جووناست.
بله خیلی ممنونم از شما. دیگه بالاخره ببین اینا گوشت همو بخورن استخون همو دور نمیندازن دیگه. اونی که گوشتشو میخورن استخوناشو میریزن دور و هزار بلای دیگه سرش میارن، ملت بینوان که همین مرغ عزا عروسی اینان دیگه. مرسی از تماس شما. دوستان این روزا که موج چهارم کرونا قشنگ مثل لودر داره رو همه رد میشه، بحث واکسن کرونا یه بار دیگه داغ شد. ماجرا از اینجا شروع شد که هفته پیش سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا و معاون وزارت بهداشت گفت کسانی که نمیخوان منتظر نوبتشون بر اساس اولویت بندی وزارت بهداشت برای تزریق واکسن بمونن، میتونن با پرداخت هزینه واکسن رو خریداری کنن. این یعنی چی؟ یعنی به سلامتی یه تعداد دیگه از آقازاده ها قراره سر سفره انقلاب بشینن و برن تو مافیای واردات واکسن کرونا. فکر کن همه جای دنیا واکسن رایگان دارن میزنن به مردم، بعد توی ام القرای جهان اسلام میگن واکسن میخوای با پول بدی. البته همین الان هم ظاهرن مافیای واردات واکسن وارد عمل شده و هر واکسن و حدود 30 تا 40 میلیون توی ناصر خسرو دارن میفروشن. البته چون این واکسن ها تجهیزات خاصی برای نگهداری داره، دلال عزیز پولشو که گرفت دست خریدار رو میگیره، میبره کجا؟ میبره یکی از بیمارستان ها و اونجا با همیاری مسئولین بهداشتی و درمانی کشور واکسن بهشون تزریق میشه و برو به سلامت. یعنی قشنگ یه عده از دلالان محترم و مسئولین بهداشت و درمان عزیز دارن دوره هم از کرونا هم کره میگیرن به همین راحتی. بعدش هم وقتی سر و صدا ها در اعتراض به فروش واکسن بالا گرفت، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت اومد از بیخ زد زیرش، یعنی گفت اصلا از این خبرها نیست و هر واکسنی که از کانال وزارت بهداشت وارد بشه رایگان و بر اساس اولویت بندی زده میشه. البته دیگه ایشون درباره کانال های دیگه حرف نزدن و تهش رو به سبک فیلم های اصغر فرهادی باز گذاشتن، مخاطب دیگه خودش بره نتیجه بگیره. جنبندی که از این صحبت های به ظاهر متناقض میشه کرد اینه که واکسن اما اگه واکسن مجانی میخواین باید وایسین تو صف و اگه عمرتون به این دنیا بود حالا ایشالا براتون میزنن دیگه. اونایی هم که عجله دارن فکر میکنن اگه به امید وزارت بهداشت بشینن زنده نمیمونن، دیگه اونا هم تشریف میبرن کوچه پشتی وزارت بهداشت. بله اونجا دیگه بچه ها و برادرها از کانال های موازی واکسن خریدن وارد کردن که خب اون دیگه قیمت خودشو داره دیگه. بله خونه دار و بچه دار، زنبیل و بردار و بیار، پول بده واکسن بزن به شرط چاقو هم نیست. آخه اصلا نمیدونی چی میزنی تهشم. بله اینجوری هست خلاصه.
ای خوشا روزا که ما مشوقه را مهمان کنیم، دیده از روی نگاری نشنگارستان کنیم، گرز داغه هجره و